ایجاد ذخایر استراتژیک وجود نداشته است. بر اساس متن قانون برنامه توفته هفتم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مکلف است ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به میزان حداقل 6 ماه نیاز کشور را تامین کند. حدود یک سال پیش انجمن داروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره بحران دارویی ناشی از عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها هشدار داده بود. به نوشته این انجمن، این وضعیت زنجیره تامین دارو را مختل کرده و می‌تواند به بحرانی جدی در حوزه سلامت منجر شود.
آخرین خبرها رو از همکارم جمشید زند می‌شنیدید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که به تازگی منتشر کرد نسبت به تشدید سرکوب‌های خشونت‌آمیز در ایران، به ویژه بازداشت‌های خودسرانه پس از اعتراض‌های گسترده دیماه هشدار داده و با مستندسازی روایت چندین معترض بازداشت شده به بیان جزئیات سرکوب‌ها پرداخته است. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر.
بر اساس گزارش جدید دیدبان حقوق بشر، مقام‌های جمهوری اسلامی پس از سرکوب‌های مرگبار اعتراض سراسری در ایران، به ویژه در روزهای 18 و 19 دی ماه، موجی از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی‌های قهری را در سراسر ایران به راه انداختند که ابعاد آن در تاریخ معاصر بی‌سابقه است. بر اساس این گزارش، از همان روزهای نخست اعتراض سراسری و گسترده دی ماه که با کشتار هزاران معترض در روزهای 18 و 19 همراه بود، ماموران حکومتی و مقام‌های اطلاعاتی ایران اقدام به بازداشت نظاممند ده‌ها هزار تن کردند. گزارش‌های مستقل و گزارش دیدبان حقوق بشر حاکی از بازداشت هزاران تن در شهرهای مختلف ایران و انتقال آنها به بازداشتگاه‌های رسمی و غیر رسمی است، مکان‌هایی که در بسیاری موارد هیچ گونه اطلاع رسانی درباره آنها و سرنوشت بازداشت شدگان انجام نشده است. بر اساس شواهد گردآوری شده از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر، نهادهای حکومتی مختلف از جمله پلیس و فراجا، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و مقام‌های قضایی به عنوان بازوهای سرکوب نظام در یک عملیات هماهنگ هزاران تن را بازداشت کردند تا اعتراض‌ها را خفه کنند و ابعاد سرکوب را پنهان سازند. بازداشت شدگان شامل گروه‌های مختلف اجتماعی هستند، از جوانان و دانشجویان و دانش آموزان تا کنشگران مدنی، روزنامه‌نگاران و حتی کودکان خردسال. رسانه‌های دولتی نیز اعتراف‌های اجباری را پخش می‌کنند، اعتراف‌هایی که به شهادت دیدبان حقوق بشر تحت فشار و شکنجه گرفته شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین گزارش کرده که بسیاری از افراد که بازداشت شدند ناپدیدسازی قهری شدند، به این صورت که بسیاری از خانواده‌ها از مکان نگهداری آنها بی اطلاعند و هیچ اطلاعی درباره وضعیت و سلامتی عزیزانشان دریافت نمی کنند. یک منبع از ایران در پیامی که برای دیدبان حقوق بشر فرستاده، با نگرانی از وضعیت سایر بازداشت شدگان گفته که زندانیان را فراموش نکنید. اگر صدایتان را بلند نکنید، همه ما را از بین خواهند برد. بسیاری از خانواده‌ها همچنین گزارش کردند که حتی پس از آن که موفق شدند با بازداشتی‌های خود تماس بگیرند، اطلاع پیدا کردند که عزیزانشان کشته شدند، اما نه اجساد بازگردانده شده و نه جزئیات رسمی در این باره ارائه می‌شود. بر اساس اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بیش از 10,000 تن به مراجع قضایی فرستاده شدند و برای نزدیک به 8,000 تن کیفرخواست صادر شده است. با این حال ناظران و سازمان‌های مستقل میگویند که آمار واقعی بازداشت‌ها بسیار بالاتر است و ممکن است به ده‌ها هزار تن برسد. بر اساس شهادت شاهدان عینی و تحلیل‌های دیدبان حقوق بشر، در بسیاری از شهرها محدودیت‌های سختگیرانه شبیه حکومت نظامی یا مقررات منع آمد و شد اعمال شده است. از جمله ایست بازرسی متعدد در ورودی شهرها، توقف و بازرسی خودروها و حتی بازرسی تلفن همراه شهروندان، اقدام‌هایی که از تقویت فضای ارعاب و کنترل شدید اجتماعی حکایت دارد. دیدبان حقوق بشر با اشاره به خطرهای فوق‌العاده‌ای که بازداشت شده‌ها و ناپدید شده‌ها با آن مواجه هستند، از جمله شکنجه، اعتراف اجباری و حتی احتمال اعدام‌های مخفی، از جامعه جهانی خواسته تا فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی را افزایش دهند و دسترسی فوری و بدون محدودیت به تمام مراکز بازداشت و زندان‌ها برای ناظران بین‌المللی را فراهم کنند. دیدبان حقوق بشر همچنین تأکید کرده که پنهانکاری درباره سرنوشت بازداشت شده ها تنها رنج خانواده ها را تشدید می کند و در نهایت خواستار آزادی همه بازداشت شده ها و توقف اجرای احکام اعدام شده است.
اعتراض های دانشجویی امروز برای چهارمین روز پیاپی در شماری از دانشگاه های مختلف ایران ادامه پیدا کرده. دانشگاه هایی از جمله بهشتی تهران، علم و صنعت تهران، خود دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه سوره تهران، دانشگاه سجاد مشهد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شاندیز مشهد از جمله دانشگاهی بودند که تصاویر مختلفی از اونها منتشر شده که حاکی از برگزاری تجمع‌های دانشجویی بوده. در برخی از این دانشگاه‌ها درگیری‌های میان دانشجویان بسیجی حامی حکومت و دانشجویان معترض رخ داده. در برخی دانشگاه‌ها مثل دانشگاه علم و صنعت شدت این برخوردها در ویدیوهای منتشر شده شدید به نظر میرسه. تداوم برگزاری چنین تجمع‌های اعتراضی به رغم فضای امنیتی حاکم بر بسیاری از دانشگاه‌ها و کل ایران قابل توجه بوده. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، و نظرش رو درباره روند این اعتراض‌ها پرسیده.
همه عواملی که در طی ماه‌های گذشته باعث اعتراضات مردمی شد، مردم رو به خیابان‌ها آورد و سرکوب حکومت رو به همراه داشت، همچنان اون عوامل سر جای خودشون باقی هستند. به علاوه در طی ماه گذشته ما دیدیم که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بعد از کشتاری که انجام داد، همچنان سرکوب رو، بازداشت‌ها رو، تهدید و ارعاب رو و فضای امنیتی رو با شدت بسیار بیشتری در سطوح مختلف به خصوص در دانشگاه‌ها داره اجرا می‌کنه، داره به هر حال اعمال می‌کنه و از این جهت فضای بسیار خفه‌کننده‌ای رو ایجاد کرده. ولی دانشجوها می‌بینن که از یک طرف مشکلات باقی هستش، مسیری برای بهبود اصلاً دیده نمی‌شه و از این کشور در حالت بسیار اسفبار و بحرانی وجود داره. در این حال هم حکومت همچنان داره سرکوب می‌کنه و بسیار دانشجو دستگیر شدن، بازداشت شدن، ارعاب وجود داره، فضای امنیتی در دانشگاه وجود داره و حکومت هم از طرفی با مسئله تهدید جنگ مواجه هست و حکومت واقعا نمیتونه که به بهانه تهدید خارجی برای همیشه دانشگاه رو ساکت بکنه، نمیتونه که اونها رو تهدید بکنه دائما، فضای خفه کننده ایجاد بکنه، امنیتی پلیسی ایجاد کنه، اینکه پاسخ نده به مطالبات مردمی. بنابراین به نظر من اهمیت این اعتراض این هستش که کلا دانشجوها این فضا رو و این تبلیغات رو نادیده میگیرن که کشور در آستانه جنگ با آمریکا هست که ممکن است باشه و احتمال زیاد اتفاق میفته، ولی این دلیل نمیشه برای حکومت بخواد که به هر حال به این کار ادامه بده.
بر اساس شعارهایی که در محیط دانشگاه شنیده میشه، یک نوع تکثرگرایی احساس میشه. عاملش رو در چی میدونین و به نظرتون چه چیزی میتونه احیانا تقویتش کنه؟
این تکثرگرایی واقعی هستش و خب افراد به شکلهای مختلف به آینده ایران نگاه میکنن، ولی در خصوص یک مسئله به نظر میرسه که یک تفاهمی شکل گرفته در طی سالهای گذشته، به خصوص در طی ماهای گذشته. در ایران این هستش که جمهوری اسلامی در واقع پاسخی نمیتونه ارائه کنه برای هیچ کدوم از نیازهایی که جامعه دانشجویی داره، مردم ایران دارن، و ناتوان هست از حل مشکلاتی که جامعه باش مواجه هست در حوزه‌های مختلف، اقتصادی، سیاسی، روابط بین‌الملل، اجتماعی. و این تفاهم در این خصوص باعث میشه که به هر حال کسی که از نظر سیاسی در خصوص اینکه آینده ایران میتونه چه شکلی باشه و از چه مسیری عبور کنه، در کنار هم قرار بگیرن و در اعتراضات شرکت بکنن، که شجاعت بسیار زیادی را میخواد، تجربه میزان سرکوبی که وجود داره و هزینه که دانشجو باید پرداخت کنن برای چنین اعتراضاتی. بنابراین این تکثرگرایی در خصوص آینده ایران و آینده ایران می‌بینیم در شعارها متولد میشه، ولی از طرف دیگه یک تفاهم می‌بینیم در خصوص این که به هر حال برای اینکه ما به اون نقطه‌ای برسیم که مردم تصمیم بگیرن که چه اتفاقی بیفته، الان باید از حکومت جمهوری اسلامی گذار کرد.
به نظر میرسه تا حدودی طی این روزها رواداری از طرف حکومت دیده شده و دخالت نکردن در محیط دانشگاه. به نظر شما علتش چیه و تا کی یا تا کجا میتونه این روند ادامه پیدا کنه؟
اولا ما فاصله بسیار کمی داریم از دور قبلی سرکوب و جامعه همچنان در سوگ هزاران نفری هستش که کشته شدن، هزاران نفری هستن که مجروح شدن، الان بسیاری از افراد زندانی هستن، هنوز بسیاری از افراد با درد و رنج این از دست دادن‌ها دارن دستمنجه نرم می‌کنن. ما داریم تازه اسامی بسیاری از این کشته شدگان رو، داستان زندگیشون رو می‌شنویم و سوگواری می‌کنیم، جامعه ایران سوگواری می‌کنه و در چنین شرایطی مشخص هستش که حکومت داره ارزیابی می‌کنه که مسیر این اعتراضات کجا هستش، آیا این اعتراضات می‌خواد گسترش پیدا بکنه به خیابان سرازی بشه یا اینکه با تاکتیکایی که دارن، تکنیکایی که دارن میتونن که اینو مهار بکنن و در حد چند روز چند هفته اونو نگه دارن. تا مادامی که این اعتراضات به خیابون‌ها سرریز نشه، حکومت میتونه تحمل و بردباری بیشتری نشون بده با توجه به اینکه توجیه کردن خشونت علیه دانشجویان بسیار بسیار براش دشواره. نمیتونه که بگه که مثلا از کشورهای دیگه وارد دانشگاه شدن دارن مثلا سعی میکنن که کودتا بکنن یا اختشاش ایجاد بکنن، ولی دانشگاه براش همیشه سخت بوده که چنین روایت‌هایی رو بخوان تقویت بکنن یا مطرح کنن. بنابراین فاصله زمانی که با سرکوب قبلی داریم و ماهیت خود دانشگاه و اینکه دانشگاه هنوز این اعتراضات به خیابون سرریز نکرده، اونا رو بر حذر می‌داره از اینکه فعلا در بخوان که واکنش خشمگینانه داشته باشن یا سرکوب با مشتاقانه داشته باشن، این دستگیری کنن. اپارات در دستگیری انجام شده تا روز گذشته، ولی مثلا از روش‌های دیگه که در خیابون‌ها استفاده کردن تا ماه گذشته بخوان استفاده کنن.
گفتگو با امید معماریان رو می‌شنیدید درباره ادامه اعتراض‌های دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف ایران.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
از دهه 60 خورشیدی تا امروز ایران بارها شاهد اعتراض های گسترده بوده است. اعتراض هایی که هر بار با ادبیاتی مشخص از سوی حاکمیت توصیف شده. از ضد انقلاب و محارب تا اغتشاشگر و فریب خورده، واژگانی که نه تنها معترضان را تعریف کرده بلکه چارچوب رسمی مواجهه با اعتراض را هم شکل داده. رویا ملکی در گزارشی که خواهید شنید سیر این نامگذاری ها رو در سخنان رهبر و رؤسای جمهوری وقت در جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته بررسی کرده.
آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش های پاییز گذشته بود. هر راهی این اغتشاش های پاییز گذشته در اتاق های فکر کشورهای غربی انجام گرفت. هر راهی جامعه هم انجام گرفت.
در 14 دهه گذشته هر بار که خیابان‌های ایران صحنه اعتراض شد، حاکمیت نامی بر آن گذاشت و ریشه‌اش را جای دور از خیابان جست. زنجیره‌ای از واژه‌ها را برگزید تا سرکوب بیشتر را توجیه کند. معترضان در ادبیات رسمی حکومت گاه ضد انقلاب خوانده شدند، گاه اغتشاشگر. اعتراضات هم گاه فتنه نام گرفت، گاه کودتا. پس از انقلاب 1357 و استقرار جمهوری اسلامی، خیابان‌ها در ایران از اعتراض خاموش نماندند. اعتراضاتی که نام و نشان هزاران تن را برای همیشه روی سنگ مزار و در تاریخ اعتراضات ایران حک کرد. اما روایت حکومت از معترض و اعتراض داستان دیگری است. روایتی که خیابان را میدان توطئه می‌بیند، شهروند را عامل اغتشاش و اعتراض را پروژه براندازی. آخرینش اعتراضات دیماه 1404.
$10,404 143 تومانی. استاد جلال‌الدین که بچه‌ها دارن می‌بندن.
اعتراض و اعتصاب از قلب تهران با مطالبات اقتصادی آغاز شد، اما به سرعت به حرکت‌هایی با مطالبات سیاسی گسترده تبدیل شد. معترضان خواستار تغییرات اساسی در ساختار کلی نظام شدند و علیه علی خامنه‌ای شعار دادند. هجده و نوزده دیماه در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و برپایی اعتراضات گسترده در ایران، حکومت به خشنترین سرکوب خود در چهار دهه گذشته دست زد و هزاران تن را کشت. پس از بیش از دو هفته اعتراضات گسترده خیابانی و سرکوب حکومتی، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای به رسم دیرین آن را به دشمن نسبت داد و کودتا نامید.
این فتنه شبیه کودتا بود که البته کودتا سرکوب شد. نقشش و طراحیش در خارج اتفاق افتاده بود، مربوط به داخل نبود. این سردسته‌های آموزش دیده موظف بودند پشت سازی کنند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هم معترضان را تروریست خواند.
یه تروریست هایی را از خارج وارد کشور کردن، مسجد آتش میزنن، بازارها را آتش زدن و بعد یه دی رو با تفنگ کشتن، یه دی رو با مسلسل اومدن کشتن، یه دی رو آتش زدن، یه دی رو سر بریدن. اینا مردم نیستن، اینا مال این کشور نیستن.
جوانای مردم، سپر من کجایی بابا؟
اعتراضات دیماه هزاران تن بیجان روی دست ایران گذاشت، هزاران جان زخمی و هزاران بازداشت، اما در روایت رسمی حکومت کودتا نام گرفت و معترضان تروریست خوانده شدند.
این روایت خامنه ایه، این کشتاریه که 18 و 19 مرتکب شده.
اعتراضات سال 1401، اعتراضاتی با نام زن، زندگی، آزادی. نامش جینا بود، جینا مهسا امینی، دختری جوان کرد که 26 شهریور ماه 1401 پس از بازداشت توسط پلیس امنیت جان خود را از دست داد. مرگ او با اعتراض صدها تن مقابل بیمارستان کسرا در تهران آغاز شد و به سرعت به دیگر نقاط تهران و ایران سرایت کرد. باز هم حکومت از خشونت پرهیز نکرد و جواب معترضان را با گلوله سرکوب داد. علی خامنه‌ای پس از سکوتی طولانی اعتراضات را اغتشاش‌های پراکنده خواند و خواهان برخورد با معترضان شد.
اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می‌کردن برای اینکه در کشور ناامنی درست کنن، اغتشاش درست کنن. این کسانی که در خیابان فساد و تخریب می‌کنن و کردن، اینا همه یک حکم ندارن. البته همشون در مجموع عده بسیار کمی هستند. بعضی از اینها بازمانده‌های عناصر ضربت خورده 40 سال گذشته است. اینها رو باید به میزان مشارکتشون قوه قضاییه باید براشون مجازات معین کنه و محاکمه کنه. اینا
نه تنها علی خامنه‌ای که ابراهیم رئیسی نیز معترضان را معاند و اعتراضات را اغتشاش خواند.
جریان اغتشاشات اخیر جنگ احزاب بود. همه جریانات ضد انقلاب و کسانی که از انقلاب آسیب دیدند، آغوش ملت برای همه کسانی که دوچاره فریب شدند باز است، اما به معاندین رحم نخواهیم کرد.
اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران بیش از 160 شهر را در بر گرفت و بیش از 100 روز ادامه داشت و صدها کشته و آسیب دیده جسمی روی دست ایران گذاشت. اعتراضات 1398، اعتراض به سهمیه بندی بنزین.
بنزین گرون‌تر شده، فقیرتر شده، بنزین گرون‌تر شده.
بامداد 24 آبان ماه 1398، قیمت بنزین 200% افزایش یافت، از 1000 تومان به 3000 تومان. اعتراض به گرانی سوخت ابتدا از اهواز شروع شد تا صبح به مشهد، کرمان و تهران رسید و سپس 200 شهر کوچک و بزرگ ایران را در بر گرفت. شعارها از اعتراض به گرانی ضد حکومتی شدند.
مشهد مقدس دمشون گرم، ماشینا رو پارک کردن، کلاس وکیل آباد.
مرگ بر خامنه‌ای.
علی خامنه‌ای به رسم دیرین از دشمن خارجی گفت و معترضان را اشرار خواند.
این کار مردم نیست، این کار اشراره. در یک چنین حوادثی معمولاً اشرار، چینه‌ورزان، انسان‌های ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوان‌ها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه بر هر مشکلی که هست ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است.
حسن روحانی رئیس جمهوری وقت هم معترضان را تهدید کرد.
اعتراض با اغتشاش جداست از هم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه.
بچه های اهواز واقعا دمتون گرم، بچه اهواز، به خاطر که بنزین گرون شده وسط خیابون اومدن ماشیناشون رو خاموش کردن و دمتون گرم. همه همراهی میکنیم با شما و هیچ نگران ما هم نباش، ماشیناتون رو خاموش کنیم، منم هر جا بنزین کنم که خاموش خاموشش کنم.
به روایت خبرگزاری رویترز، آبان 98 1500 کشته روی دست ایران گذاشت. معترضانی که حکومت آنها را اغتشاشگر و اشرار سازمان یافته خواند و گروهی از آنها را در جاده های حومه ماهشهر به رگبار بست. اعتراضات 1388 25 خرداد اعتراض به انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری دهم در ایران. معترضان برآشفته از انتخاب محمود احمدی نژاد با روبانهای سبز به دست و سر و لباس به خیابان آمدند و به آنچه میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد دیگر انتخابات آن را تقلب خواندند اعتراض کردند. اعتراضاتی که جنبش سبز نام گرفت. اعتراضات به نتیجه انتخابات محدود نماند و معترضان هسته اصلی قدرت را نشانه رفتند. باز هم به رسم پیشین نظام بر روی مردم آتش گشود. اعتراضات اما ادامه داشت. مردم به هر بهانه‌ای به خیابان می آمدند و علیه نظام شعار سر می دادند، حتی برای مراسم عزاداری امام سوم شیعیان یا عاشورای 88.
روز روز عاشورا.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات را فتنه و رهبران اعتراضات را سران فتنه خواند.
بنده یکی از این سران فتنه رو خواستم، پیش گفتم که آقا جان این کاری که شما شروع کردید دشمن از این استفاده خواهد کرد. گوش نکرد. گفتن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه. خب حالا عذر بیاریم که خب بابا اینا که یه مش جوون بودن یه چرندی حرف بی ربطی گفتن. نه اینجوری نیست.
در آن زمان محمود احمدی نژاد که اعتراضات به بیرون آمدن نام او از صندوق معطوف بود، در میان هوادارانش معترضان را خس و خاشاک خواند.
انتخابات 40 میلیون نفر خودشون تعیین کننده اصلی بودن، حالا 4 تا خس و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
همچون هر اعتراض دیگری در ایران، آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان در این اعتراضات هم محل اختلاف است. اعتراضات 1378 کوی دانشگاه تهران.
من نگاه کن
18 تیر ماه گروهی از دانشجویان اعتراض به توقیف روزنامه سلام را به خیابان امیرآباد شمالی کشاندند. سپس شباهنگام نیروی انتظامی و لباس شخصی های موسوم به انصار حزب الله به خوابگاه دانشجویی حمله کردند، دانشجویان معترض را زدند، اموال آنها را تخریب و بسیاری از آنها را بازداشت کردند. رویدادی که در ادبیات رسمی نظام جمهوری اسلامی از آن با عنوان آشوب و قائله 18 تیر یاد می شود. اعتراضات تا 23 تیر ماه ادامه یافت و در نهایت سرکوب شد. علی خامنه‌ای چند روز بعد چنین گفت:
اگر من بارها نگفتم در اجتماعات کسانی که مخالفن هیچ کس نباید رفتار خشونت آمیز داشته باشد، چون دشمن را خوشحال میکند، حتی اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنید. و اما یک مطلبی به دشمن میگویم: طراحان این قضایان در سازمانهای جاسوسی دنیا، اون کسانی هم که 20 سال است در کمین نشستند، از این عناصر داخلی حقیر که ملت اینها را مثل دندان فاسدی بیرون آورد و پرتاب کرد، اینا هم بدانن اشتباه کردن.
محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت 5 مرداد ماه 1378 در همدان اعتراضات را اهانت به نظام و بلوا نامید.
لطمه بود به امنیت ملی، تلاشی بود برای به هم زدن آرامش مردم شریف و بالاتر اهانت به نظام و ارزش های آن و مقام معظم رهبری. آنچه که پیش آمد یک حادثه ساده نبود، تلاش بود برای ابراز کینتوزی علیه نظام، یک حرکت کور و یک بلوا و یک شورش و آشوب.
اعتراضات خرداد 71 مشهد، 9 خرداد 1371 اعتراض از یک محله فقیرنشین در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان آغاز شد. یکی از غیر منتظره ترین اعتراضات برای حکومت که آن را شورش کوی طلاب نامید. در تلاش ماموران شهرداری برای تخریب خانه‌های مسکونی ساخته شده در کوی طلاب، یک زن و 2 کودک کشته شدند. این روایت محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار و مستندساز و از شاهدان آن 2 روز کوی طلاب مشهد است.
یه لت در رو کندن، جنازه اینو انداختن رو لت در و جمعیت پشت سر این شروع کرد.
اعتراض در نهایت سرکوب شد. با چند کشته، 10 بازداشتی. علی خامنه‌ای که کمتر از 3 سال از عمر رهبریش می‌گذشت، 20 خرداد ماه 1371 معترضان همشهریش را علف هرز خواند.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه‌های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرزها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن.
آن زمان اکبر رفسنجانی بر مسند ریاست جمهوری نشسته بود. او اظهار نظری علنی نکرد، اما در کتاب خاطراتش از اعتراضات کوی طلاب این گونه نوشت:
به دفترم آمدم، اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت 1:30 بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کردند. خرابی‌های زیادی بار آوردند. در جلسه هیئت دولت وقت زیادی صرف مسئله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث مذاکره شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط دستور سختگیری دادند.
به غیر از چند کشته و صدها بازداشتی، 4 تن اعدام شدند. مجری این اعدام ها نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه ایران، یک روحانی 32 ساله به نام ابراهیم رئیسی بود. رئیسی تنها 9 روز پس از دستگیری معترضان در مشهد بدون تشریفات قانونی 4 تن را اعدام کرد. اعتراض کوی طلاب گرچه پای شهروندان معترض مدنی را به شکلی برجسته و گسترده به خیابان‌ها باز کرد، اما آغاز مخالفت با جمهوری اسلامی نبود. در دهه 60 نیز مخالفت وجود داشت، اما شکل آن با اعتراضات خیابانی دهه‌های بعد متفاوت بود. پس از رویداد 30 خرداد 1360 در تهران و آغاز درگیری‌های مسلحانه میان حکومت و سازمان‌های مخالف، فضای کشور به شدت امنیتی شد. موج بازداشت‌ها و اعدام‌ها امکان تجمع علنی را عملاً از میان برد. دهه 60 بیش از آن که با اعتراضات فراگیر خیابانی شناخته شود، با سرکوب سیاسی، درگیری‌های امنیتی و فضای جنگی شناخته می‌شود، فضایی که مجال شکل‌گیری حرکت‌های گسترده مردمی را محدود کرده بود. در 4 دهه گذشته اما ایران بارها صحنه اعتراضات گسترده بوده است، از مطالبات اقتصادی کارگران و کامیونداران تا تجمع فرهنگیان و پرستاران و اعتراضات سیاسی و دانشجویی. بسیاری از این حرکت‌ها با سرکوب مواجه شد و به آتشی زیر خاکستر بدل گشت، آتشی که گاه زمینه‌ساز اعتراضات بعدی شد. با این همه در اغلب این رخدادها یک روایت رسمی تکرار می‌شود: معترضان ضد انقلاب، آشوب طلب، اغتشاشگر یا اشرار خوانده شدند و اعتراض‌ها فتنه یا کودتا نام گرفتند، روایتی که منشأ ناآرامی‌ها را نه در درون جامعه که در دشمن خارجی جستجو می‌کند.
حالا به یک گفتگوی فرهنگی سینمایی به نوعی میرسیم. امیرعلی دانایی از بازیگرانی بود که در دهه 90 خورشیدی با بازی در سریال کلاه پهلوی به کارگردانی ضیاءالدین دوری به شهرت رسید. او پس از آن تجربه بازی در چند فیلم دیگر از جمله فیلم اشباح به کارگردانی داریوش مهرجویی و این سیب هم برای تو به کارگردانی سیروس الوند داشت و در چند اثر شبکه نمایش خانگی هم حضور داشت. آقای دانایی تا همین چند هفته پیش میزبان یک برنامه گفتگو محور در یکی از پلتفرم‌های آنلاین شبکه نمایش خانگی در داخل ایران بود، اما پس از سرکوب‌های اخیر با انتشار مطالبی در اینستاگرامش به ابراز مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی پرداخته. ساعتی پیش با امیرعلی دانایی درباره رویکرد اخیرش و کارنامه هنریش و روندی که در سالهای گذشته طی کرده و نگاهی که اکنون نسبت به جامعه و حکومت فعلی در ایران داره گفتگو کردم. آقای دانایی، من امروز که صفحه شما رو در اینستاگرام چک می‌کردم، یکی از استوری‌هاتون تصویر رضا شاه پهلوی بود.
بله.
برای خود من که پیگیر فعالیت‌های شما تا حدودی بودم، نام شما رو از سریالی به نام کلاه پهلوی به خاطر می‌آورم که اصولا سریالی بود که مشابه چند سریال دیگری که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ساخته میشه علیه حکومت پیشین ایران، به خصوص سیاست‌های پادشاهی که شما تصویری از اون رو به نظر میرسه در ستایش منتشر کردین.
بله.
این دو مورد رو کنار هم دیگه برای من پرسشه، یعنی الان شما ستایشگر رضا شاه پهلوی هستی در حالی که برآمدنتون در فضای هنرهای نمایشی ایران با بازی در سریالی بوده که کاملا علیه همون شخص بوده.
درسته. درود بفرستم خدمت شما، خیلی خوشحالم که با هم صحبت می‌کنیم. اول یه مقدمه عرض بکنم، من امروز نه به عنوان یه بازیگر یا فارغ التحصیل علوم سیاسی که به عنوان یه انسان حرف میزنم که شاهد درد جمعی کشورشه. وقتی یه جوونی کشته میشه فقط یه بدن نمیمیره، یه خانواده فرو میریزه، پدر مادری که احساس بیپناهی دارن، خواهر برادری که با ترس بزرگ میشن و عملا همه ما امروز عزادار کشته شده‌ها و معترضینی هستیم که به ناحق توسط حکومت دیکتاتوری فاسد جمهوری اسلامی کشته شدن. و این یه واقعا یه سوگ نیست، یه تومای جمعیه که برای هممون اتفاق افتاده. و حالا بپردازم به فرمایش شما. نکته اولش اینه که با این نظر کمی مخالفم که سریال کلاه پهلوی مشابه با دیگر سریال‌هایی که در حوزه تاریخ معاصر ایران و به ویژه خاندان پهلوی ساخته شده در قیاس با سریال‌هایی مثل معمای شاه و خلا خیلی سریال‌های دیگه یه بخشی از واقعیت‌های تاریخی و با همه گیرودارایی که به حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره بهش پرداخته. خدمات رضا شاه فقید که من ارادت بسیار ویژه خدمت رضا شاه کبیر دارم، یه متنی هست که حالا دوست دارم تو اینستاگرامم در واقع به صورت وایس بذارم که اینو من سالهاست برای افراد مختلف میخونم که بیانگر زمانی که رضا شاه به پادشاهی میرسه و زمانی که از پادشاهی کنار میره و خدماتی که ایشون در 16 سال انجام داده که باور نکردنیه. یعنی اصلا شما آدم تصور این که همچین این میزان خدمات و تغییرات در کشوری که در دوره قاجار واقعا ما هیچی نداشتیم تو این کشور، این میزان خدمات اصلا باور نکردنی با ابزار آلات اون روز. یعنی الان شما یه اتوبان تهران شمال رو توی ایران دارن میسازن که حالا از کشورهای خارجی هم چین و اینا کمک گرفتن، 20 سال 20 خورده یه سال درگیرشن. اما سریال کلاه پهلوی، نکته اولش اینه که به هر حال من به عنوان جوان 24-25 ساله اون روز وقتی که سریال کلاه پهلوی می‌خواست ساخته بشه، چون سریال قبلی که توسط کارگردان کلاه پهلوی ساخته شده بود پیو انگلیسی خیلی موفق شده بود، اصلا سر اون نقش دعوا بود که حالا قوله به نام من افتاد و به عنوان اولین کاری که من در بازیگری انجام دادم به اون پروژه اضافه شدم و بازیگرای خیلی بزرگ دیگری هم تو اون حضور داشتن. واقعیتش اینه که اصلا من دیدگاه سیاسی امروزم رو یا اصلا شاید سواد سیاسی امروزم رو نداشتم، نکته اول خیلی صادقانه. بخش دیگه هم اینه که جامعه ما هم اون روز میدونید به نسبت امروز انقدر دیدگاه درستی نسبت به وقایع صداهای گذشته کشورش پیدا نکرده بود. اما با تمام اینا من باز خدا رو شکر میکنم که کلاه پهلوی معمای شاه نیست. شما ببینید خود کارگردان سریال،
اما آقای دانایی در مجموع کلاه پهلوی اثری است علیه سیاست‌های فرهنگی رضا شاه دیگه. الان حالا شما، من متوجه میشم که شما ممکنه تعلق خاطری نسبت به اون کار داشته باشین، اما اثری است درباره این که فرهنگ ایران رو رضا شاه پهلوی داره به زعم اون سریال و سازندگانش تغییر میده، به زور میخواد که چادر رو از سر زنان ایرانی برداره و در واقع در نقد اون سیاست هاست، اون چیزی که در سریال دیده میشه برای اینکه فرهنگ ایران رو جایگزین نوعی مدرنیزاسیون غربی بکنه. این دیگه موضوع قابل کتمانی نیست. من متوجه میشم که شما،
نه ولی من از شما یه سوال میپرسم. یه روزی من اینو واقعا توی یه برنامه زنده هم گفتم، به نظر شما حجاب اجباری کار درستیه؟
من البته اینجا دارم گفتگو میکنم با شما، قرار نیستش که پاسخ بدم آقای دانایی، ولی من درباره سریال دارم میگم که در مجموع نگاه اون سریال درباره موضوعی است به نام اون چیزی که تهاجم فرهنگی تا حدودی در حکومت جمهوری اسلامی همواره در سالهای گذشته بیان شده.
ببینید با توجه به شرایطی که ما در دوره قاجار داشتیم و به هر حال تکنولوژی هم مثل امروز نبوده که شما یه مطلبی رو توی اینستاگرامت میذارید در ثانیه و همه جای دنیا مخابره میشه، یه رادیو بوده اونم تازه در واقع به وجود اومده بوده، طبیعی بوده که برای پیشرفت باید به جوامعی که پیشرفت تر بودن رجوع میشده. به هر حال هیچ دوره تاریخی هم نیستش که ما بگیم که قطعا تمام اعمال و تمام رفتارات درست یا سفید بوده یا سیاه بوده. در یک جامعه عقب مانده اون روز ایرانی هر آن چیزی که به صورت اجبار برای مدرنیته به وجود اومده، برای بعضی از خانواده‌ها، برای بعضی از در واقع افراد و مردم جامعه که توی دهات زندگی می‌کردن، به هر حال آسیبایی هم داشته. همونطور که حجاب اجباری آسیبه، هر چیزی که اجبار باشه از نظر من میتونه برای بخشی که هنوز درکی ازش ندارن ایجاد مشکل بکنه. حالا ما با خاندان پهلوی، رضا شاه و محمد رضا شاه طرفیم که از نظر من 150-200 سال از در واقع زمان خودشون جلوتر بودن و شاید باید زمان میبرده که به این مرحله مردم برسن که امروز تو خیابونا طور مداوم رضا شاه، محمد رضا شاه رو صدا بزنن. این نکته است و به هر صورت قسم دفاع نیست، من در واقع نظریات خودم رو عرض میکنم و فکر میکنم که از این جهت هم برای من یه جای خوشحالی که حداقل اگرم در این حوزه کار کردم سریالی بوده که قدمات رضا شاه هم نشون داده و کارگردان اون کارم بعد از اون کار هیچ وقت دیگه فرصت ساخت پروژه دیگه رو پیدا نکرد. و من اسمس یکی از آقایون رو به ایشون دیده بودم که نوشته بود که تکلیفت با انقلاب مشخص کن. این البته به این معنا نیستش که من اون موقع این دیدگاه، یعنی اصلا یک پروژه بوده به عنوان کار اول من پیشنهاد شده انجام دادم. قطعا سواد دیدگاه یا عمق نگاهی که امروز دارم و نداشتم.
بر مبنای همین نگاه اگر بهتون همین امروز پیشنهاد میشد در سریال کلاه پهلوی بازی کنید، بازی میکردین؟
خیر بازی نمیکردم، حتما بازی نمیکردم. همونطوری که برای اینکه بدونید، شاید من خودم روی فضای رسانه‌ای این موضوع کار نکردم به دلیل اینکه دوست صمیمی اون من آقای امین حیایی اون فیلم رو به جای من بازی کرد و به خاطر اینکه برای اون دیگه بار سنگین‌تری به وجود نیاد من راجعش صحبت نکردم. سال 89 من اولین بازیگر بودم که با پروژه قلاده‌های طلا قرارداد بستم به دلایل مختلفی. دلیلش هم حالا خیلی ساده به شما بگم، یا در واقع بی‌تجربگی و در واقع لجبازی بود با آقای شریفی‌نیا که ورود پیدا، یعنی وقتی که ماها به من فشار آوردن برای بازی، ایشون آخرش وارد شد و روی موضوع مالی یه فشاری آورد که مثلا حالا یه خیلی حاشیه‌ایه، منتها من قرارداد امضا کردم و حتی پیش پرداخت از قلاده‌های طلا گرفتم، بعد از یک ماه پولو پس دادم و با درگیری بسیار خاصی از اون پروژه خارج شدم و همینم باعث شد که واقعا سالها توی بخش‌های مختلفی از سینما ایران من ممنوع کار بودم، نذاشتن و هر حال خیلی کارا رو به حتی به من پیشنهاد بشه و امروزم فکر می‌کنم شاید مهم‌ترین و درست‌ترین تصمیم زندگیم این بازی نکردن در فیلم سینمای قلاده‌های طلا بود.
حالا آقای دانه، این نگاه سیاسیتون چگونه تغییر کرد در گذر این سالها؟ چه موضوعی دیدید یا چه اتفاقی براتون افتاد که الان میگید در این نگاه امروز کلاه پهلوی رو بازی نمی‌کردید؟
اجازه بفرمایید تصحیحش کنم. تغییر نکرد، نگاه سیاسی یکی رشد کرد. ببینید اصلا جامعه اون روز به این شکل نبود، یعنی اصلا شاید اکثر همه بازی باور بفرمایید که شاید 99% از بازیگرهای که در سینما ایران به هر حال فیلمای مهم من بازی میکردن، مگه مثلا سریال کیف انگلیسی رو کیا بازی کردن؟ متوجه عرضم میشین؟ نگاه به این شکل نبود. پروژه های خاص ویژه رو خیلی ها دوستشان بازی بکنن، یعنی اصلا سر همین نقشی که به من پیشنهاد شد و من بازی کردم واقعا دعوا بود. عرضم اینه، من نگاه دیگری نداشتم که تغییر بکنه و امروز به مدل دیگه در بیاد. در طول زمان و به هر حال با مطالعات بیشتر، با فضایی که به هر حال یه جوان 24-25 ساله اون روز با یه آدمی تو سن و سال الان من که حالا 44-45 سالمه، طبیعیه که اگر نسبت به جامعهش، نسبت به سیاست‌های کشورش، نسبت به تاریخ کشورش دغدغه داشته باشه، نگاه پیدا می‌کنه و بر اساس اون نگاه مسیر آینده‌شو مشخص می‌کنه. ولی بازم تکرار می‌کنم، اگر من نگاه الانمو داشتم، اصلاً پروژه‌ای رو که بخواد ذره‌ای بر علیه رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید باشه رو بازی نمی‌کردم، چون مشخصا در واقع تلویزیون جمهوری اسلامی شما هر چقدر هم یه کارگردان بخواد خدمات رو نشون بده، به حال مشخصا نگاه اینه که بر ضدش باشه دیگه، همونطوری که بعدا قلاده‌های طلا رو بازی نکرد.
اگر اشتباه نکنم آقای دانه، شما تو همین چند ماه پیش در یکی از این پلتفرم‌های نمایش خانگی برنامه‌ای داشتید و در حال تولید زیر همون قوانین و مجوزهای مرسوم در حکومت ایران بودید. این نگاهی که میگید که در واقع رشد پیدا کرده، آیا در واقع در این چند ماه خیلی اخیر یک اتفاق خاصی براش افتاده که الان دارید این صحبت رو بیان میکنید؟
من وقتی خدمتتون عرض میکنم سال 89 که من هنوز کلاه پهلوی هم پخش نشده بوده به عنوان بازیگر جوان، یعنی من نگاهم وقتی رفتم دفتر آقای ابوالقاسم طالبی که قرارداد رو پس بدم و بازی نکنم این بود که ایشون مشاور هنری رهبر بود و من نگاهم این بود که حتی اگر که دیگه نتونم در سینما هیچ کاری رو بازی بکنم، به عنوان جوانی که سالها برای کار دیگه به هر حال یه آرزوهایی داشتم، ولی اینو بازی نمی‌کنم. اما نکته اینجاست که به هر حال ببینید ما توی جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم و داریم کار می‌کنیم که شرایط برای پیشرفت شرایط سخته. قرار برای نیست که من برم بشینم تو خونه. اون چیزی که الگوی حرکتی من بوده این بوده که علیه مردم کار نکنم. منتها نمیتونستم بشینم تو خونه. ببین همه ما به هر حال کارهای انجام میدیم. در مورد این پروژه‌ای هم که شما می‌فرمایید، این پروژه رو من تحت در واقع نظر یک پلتفرم کار نکردم. این پروژه رو من با هزینه شخصی و با جذب اسپانسر به عنوان تهیه کننده ساختم و بعد این پروژه رو چون به اسپانسرها تعهد داشتم فروختم به در واقع یک پلتفرمی، چند تا پلتفرم با من مذاکره کردم و یکیشون فروختم برای پخش، چون به هر حال ما یه تعهد شخصی هم داریم، چاره ای جز این نبود. ضمن اینکه به هر حال شما الان نگاه بکنید به کارنامه بازیگری من، یک کار شما پیدا نمی‌کنید که تو سازمان سینمایی اوج، کما اینکه ببینید اکثر کسانی که حالا من نمیخوام به همکارای خودم بپردازم، اما شما تو کارنامه بازیگری من پیدا نمیکنید که من یک کاری رو با سپاه یا با اوج کار کرده باشم. و همین که شما اصلا توی یک فضای مدل سینمای ایران که به طور مداوم دیگه الان اصلا سینمای سپاهه، سینمای اوجه، با من بالاخره با نقش اول آقای مرحوم آقای داریوش مهرجویی رو بازی کردم و با خیلی با آقای سیروس الوند، با کارگردان مهمی شانس داشتم، خدا بهم کمک کرده و این فرصت برام پیش اومده کار کردم، ولی هرگز با کارهایی که متعلق به سازمان اوج یا سپاه بوده همکاری نکردم. آخرش هم یه کاری رو شخصی ساختم و اون کار شخصی هم به هر حال باید برای تأمین سرمایه‌اش نهایتا وقتی تموم شده، تدوین شده، آماده شده، یه پلتفرم من خرید و پخش کرد که اگر من تعهد اسپانسر نداشتم مطمئن باشیم که همونم تو یوتیوب پخش می‌کردم.
البته اگه اشتباه نکنم قبل از اونم یک محصول مشابهی برای شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، در واقع شما با رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی هم
نمیگم تلویزیون جمهوری اسلامی، من حتی تو برنامه زنده این جمله رو گفتم که برنامه رو قطع کردن. ببین تلویزیون مال مردمه، تلویزیون مال هنرمنداست، تلویزیونیه که خانم معتمدداری هم توش بازی کرده. این که یه سری مدیر میان و یه سری سیاست‌های که دنبال میکنن و توش میخوان القا بکنن به مردم، ببینین من برنامه رو اجرا کردم که این برنامه هیچ زمینه سیاسی ضد مردم نداشت، هیچ، هرگز نبوده، اگر بود که نمی کردم. متوجه ازم میشین؟ ببینید این نگاه یه مقدار به نظرم دیکتاتور معابانه است. اگر ما داشته باشیم
که بگیم چون مثلا جمهوری اسلامی هستش که نباید کار کنه. خب این همه آدم تو این سالها در طول تمام این 47 سال با وجود جمهوری اسلامی کار کردن و خیلی هم حرفشون تو همین موقعیت زدن.
ولی آقای دانایی من خودم نمیدونم، فکر میکنید الان در واقع با ستایش از رضا شاه شما دارید بیان میکنید به صورت عمومی در صفحاتتون در شبکه‌های اجتماعی، فرصت ادامه کار در همون تلویزیون جمهوری اسلامی براتون مهیا خواهد شد؟ یعنی فکر میکنید اون تلویزیونی که به نام ایران مینامید فرصتی برای کسانی که مثل شما میاندیشند و از حالا به بعد فراهم خواهند کرد؟
به خدمتتون عرض بکنم که همون برنامه رخ به رخ که شما بهش اشاره فرمودین مال سال 1400 و 401 که بعدش ماجراهای در واقع اعتراضات در ارتباط با حجاب و موضوع مهسا امینی پیش اومد و همون ما به همون دلیل نور دیگه اونجا ادامهش ندادیم. خیر حتما نیست، ضمن اینکه در مرحله بعد امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم خود منم هرگز حاضر نیستم دیگه با اون سیستم و با اون فضا کار بکنم. الان من به حال از ایران خارج شدم و هیچ علاقه ای هم ندارم و به عنوان یه معترض عرض کردم تو جمله اولم هم عرض کردم، به عنوان یه معترض خارج شدم و خودم هم هرگز با سیستم جمهوری تا سقوط جمهوری دیکتاتوری جمهوری اسلامی من هرگز در هیچ پروژه‌ای که مربوط به این فضا باشه فعالیت نخواهم کرد.
یعنی این وجوه دیکتاتورگونه جمهوری اسلامی رو اگه به گفته خودتون بدونید در این چند وقت اخیر بهش رسیدید یا در مجموع کل شرایط به نحوی پیش رفت که دیگه احساس کردین در داخل ایران نمیتونید فعالیت بکنید یا به هر دلیلی به گفته خودتون که الان گفتین در خارج از ایران هستید مجبور شدید از ایران خارج بشین؟
من کاری رو چندین ماه پیش انجام داده بودم که بر اساس اون چون درس کرده بود بازجویی‌های به هر حال زیادی داشتم و برنامه خروج داشتم و بعد از اون حالا یعنی شبی که در واقع شلوغ شد من از قبل بلیطم رو گرفته بودم، همون صبحش خارج شده بودم و به نظر من این خیلی نکته مهمیه. دیکتاتوری جمهوری اسلامی من احساس میکنم که به دو بخش تقسیم میشه به لحاظ زمانی. هر آنچه که تا الان سر مردم ایران آورده، هر چقدر این فساد، دزدی‌ها، بی‌عدالتی‌ها که باعث مهاجرت گسترده نخبه‌ها، شکاف نسل‌ها و حالا خیلی موضوعات سیاسی که بحث خیلی گسترده‌ایه به وجود آورده، به قبل از 18 و 19 دی‌ماه و به بعد از اون تقسیم میشه. یعنی هر چقدر که اینا از کوی دانشگاه شما بگیرید تا ماجرای 88-98 تو این سالها مردم معترض، بلایی که به لحاظ اقتصادی سر مملکت آوردن، فسادی که در هر نقطه‌اش اتفاقا به صورت سیستماتیک وجود داره برخلاف اون چیزی که رهبرشون میگه به صورت سیستماتیک وجود داره، همه اینا رو شما بذارین کنار، ولی این اسلحه‌ای که در این زمان به روی مردم کشیدن و به این شکل جوانای مردم رو پرپر کردن، این همه آدم شاید بالای 40,000-50,000 نفر الان به نظر من حتی آمار درست نیست آدم رو کشتن، این تعداد رو زندانی کردن دیگه، اصلا میدونید یه جایی در همه چیز بسته میشه و من واقعا اعتقادم برای اینه که هیچ حکومتی از صدای مادران داغدار قوی‌تر نیست و این توهم قدرتی که برای جمهوری اسلامی، اصلا من نمیت میگم جمهوری اسلامی، میخوام برگردم بگم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، توهمی که برای دیکتاتوری جمهوری اسلامی تبدیل به حماقت شده هرگز و در هیچ شرایطی امکان نداره که باقی بمونه و من ایمان دارم که این حکومت چه با حمایت غرب، که من خودم هیچ علاقه به این ندارم که نیروهای خارجی به کشورمون حمله کنن، ولی این اصلا بحث حمله نیست، این بحث حمایت از مظلومه، این بحث حقوق بشره، یعنی اگر که حمایت نکنن، حمایت نکردنش نشانه بی‌طرفی نیست، نشانه همراهی با این حکومت فاسده و من اعتقادم بر اینه که تحت هر شرایطی این حکومت، همین امروز شما ببینید در دانشگاه داره چه اتفاقی میفته، سقوط خواهد کرد، هیچ حکومت دیکتاتوری نتونسته به بقاش ادامه بده.
آقای دانش شما اشاره کردین که به تازگی هم از ایران خارج شدیم، فضای حاکم بر همکاران خودتون و در واقع شرایط حاکم بر تولیدات فرهنگی و هنری و در داخل ایران با توجه به اینکه تازه خارج شدین چگونه است؟ ما دیدیم که جشنواره فیلم فجر کاملا به یک شکل بسیار متفاوتی نسبت به دوره‌های قبلیش برگزار شد و موارد زیادی هم گزارش‌های منتشر شد از احضار و در مواردی از بازداشت برخی سینماگران. الان شرایط تولید در واقع هنرهای نمایشی، محصولات نمایشی در ایران چگونه است؟
به خدمتتون عرض بکنم من فکر میکنم این شرایطی که امروز میبینیم شرایط امروز نیست، این شرایط سالها بوده. ببینید کسانی که با پول سازمان سینمای اوج کار کردن و از رانت‌های سپاه استفاده کردن به نظر من خیلی زودتر به خودشون می اومدن. من واقعا پرهیز می کنم از اینکه شرایط فکری خودم رو با همکارای خودم بخوام قیاس کنم، چون میدونید این سوء تفاهم ایجاد میکنه. اما یه نکته خیلی مهمی وجود داره که به همکارام دوست دارم اینو برسونم و اینو بگم. سکوت در برابر رنج حاصل از ظلم بی‌طرفی نیست، همدستی با اونه. این که ما بیایم مثلا اعلام بکنیم که من کار نمی‌کنم، من تو هیچ پروژه‌ای شرکت نمی‌کنم، ولی همون زمان تو سر یه پروژه‌ای باشم، یعنی من فکر می‌کنم دیگه اینجا جای ایستادگیه. من واقعا به خاطر بازجویی‌ها و کاری که انجام داده بودم خارج شدم. الان حتی این روزا با خودم فکر می‌کنم کاش بودم، کاش حضور داشتم. یعنی اینجا جاییه که ما باید اتفاقا کنار مردم باشیم، همراه مردم باشیم. فرقی نمی‌کنه من برام پیش اومده بازیگر شدم، ولی منم مثل مردمم. فرقی نمی‌کنه. چه فرقی می‌کنه بین من و دیگران؟ بین ما و دیگران چه فرقی می‌کنه؟ فقط اینکه شاید مثلا صدای ما یه جوری شنیده بشه و باید تلاش بکنیم که اون صدا رو واقعا به گوش جهانیان برسونیم و پشت مردم بایستیم. جشنواره فجر که می‌فرمایید، من یه مقداری به این فکر می‌کردم که اصلا چرا اینقدر این فضا رو بهش پرداختیم در مقابل این تعداد کشته شده ها. ببینین امروز اینقدر وقایع داره سریع اتفاق می‌افته که من به شما عرض بکنم، من فکر می‌کنم واقعا اگر ما یک سال دیگه برگردیم به عقب و به این فکر بکنیم که این تعداد آدم ها اینا با اسلحه جنگی تو خیابون کشتن، این حکومت دیکتاتوری فاسد، تازه میفهمیم چه اتفاقی افتاده. ولی چون وقایع سریعه و ما همش دنبال اینیم که زودتر یه اتفاقی بیفته، این حکومت سقوط بکنه، هی پرش افکار داریم. وگرنه اینکه حالا کی رفت جشنواره فجر، کی نرفت جشنواره فجر، من فکر میکنم حالا میتونن خیلی هم نیومده باشن و اصلا با نظام همراه باشن، اما در مقابل اون تعداد کشته شده ها چه اهمیتی داره اصلا جشنواره فجر؟ چه اهمیتی داره سینما؟ اصلا سینما دیگه چه اهمیتی داره؟ در ایران سخته که شما تو اون شرایط باشی و به طور مداوم هم احضار بشی، چون واقعا واقعیتش اینه که این حکومت به کسی هم رحم نداره، نمیشه قضاوت کرد و هیچ کس هم. من تلاش میکنم خودم رو جای کسی دیگه نذارم، من تلاش میکنم اون چیزی که خودم فکر میکنم همراه با مردم عزیز کشورم، همراه با خانواده‌های داغدار، و احساس میکنم مثل اوناییم، هممون داغداریم. این ویدیوهایی که میاد از این خیلی پیچیده است، یعنی اصلا واقعا هر کدومش آدم نگاه میکنه خیلی خیلی چیز پیچیده سختی.
و آقای دانه، در واقع شما دارین میپیوندین به جمع دیگری از همکارانتون که در تقریبا تمام این 4 دهه گذشته بعد از یک سری فعالیت ها در هنرهای نمایشی ایران، چه در سینما، چه در تئاتر، چه در بخش‌های دیگر، به هر دلیلی از ایران خارج میشن و کسانی که میمونن با یک نگاه دیگری بهشون نگاه میکنن. الان به هر دلیلی فکر میکنید اگر حکومت جمهوری اسلامی ادامه بده به ادامه فعالیت‌های هنری شما در خارج از کشور چگونه خواهد شد، با توجه به اینکه خب نمونه های پیشینی هم دیدیم از همکاران دیگرتون که از کشور خارج شدن و مسئولان حکومت هم خیلی با نگاه تا حدودی تمسخرآمیزی الان دارن نگاه میکنن به کسانی که از ایران رفتن و تکرار میکنن این موضوع رو که دیگه عمر فعالیت‌های هنری این افراد تموم شده.
واقعا اینجا احساسی که من این روزا دارم این نیست که من از اینجا به بعد چه میکنم. حالا ببینید نگاه عمیق ذهنی من در زندگیم همیشه این بوده، ما هممون از خاک اومدیم و به خاک میریم. یکی بازیگر میشه، یکی دکتر میشه، یکی هر کسی یه کاری میکنه، چون انسان ها با توانمندی های مختلف به دنیا میان و اینکه بتونن اونا رو کشف کنن و بر اساس اونا حرکت کنن و اونا رو بتونن ورز بدن و پیشرفت کنن، به هر حال هر کسی یه کاری انجام میده. ولی امروز اصلا چه اهمیتی داره که من اینجا یا مثلا مسئولین جمهوری دیکتاتوری جمهوری اسلامی یا هر کدومشون تمسخر میکنن، این چه اهمیتی داره؟ موضوع اینه که من فقط احساس میکنم که باید کار درست انجام بدم، حتی اگر یه روز از زندگی باقی مونده باشه باید کنار مردمم و سرزمینم بیستم برای عدالت، برای دموکراسی، برای سقوط ظالمترین حکومت 300 سال اخیر. باور نکردنیه، یعنی آدم از هر زاویه‌ای به این حکومت نگاه میکنه باور نکردنیه و هیچ اهمیتی نداره بعدش چه اتفاقی برای من میفته، این مهمه که برای مردم چه اتفاقی میفته. ولی من خدمت شما عرض بکنم با امید فراوان، با ایمان فراوان که امکان نداره در طول تاریخ هیچ حکومت دیکتاتوری نتونسته حکومتش رو حبس بکنه و این دیکتاتوری فاسد که 47 سال سرزمین ما رو اشغال کرده قطعاً سقوط خواهند کرد و قطعاً روزهای روشنی برای کشور ما در پیشه و همه ما زیر پرچم سرنگ توی هم کلاه پهلوی، من اینو میگفتم، زیاد دیالوگ بود که زیاد میگفتم، زیر پرچم سرنگ شیر خورشید نشان تحت دموکراسی که با رفراندوم و با انتخاب مردم پیش میره دوباره نفس خواهیم کشید. به عنوان جمله پایانی هم میخواستم اینو عرض بکنم که مسئله ایران سیاست نیست، مسئله ایران جان انسان هاست و جان انسان ها قابل مذاکره نیست.
گفتگو با امیرعلی دانایی رو میشنیدید، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران که در همین روزهای اخیر از ایران خارج شده و در نخستین گفتگویی که پس از خروج از ایران داشته با رادیو فردا درباره نگاهش و فعالیت‌ها و همینطور شرایط فعلی حاکم بر فضای فرهنگی و هنری ایران صحبت می‌کرد. ممنون از اینکه همراه این برنامه ویژه از رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمونید در ساعت‌های آینده با برنامه‌های دیگر که همکارانم با شما خواهند بود و شما را در جریان آخرین تحولات روز ایران و جهان قرار خواهند داد.